پروگرام را نکری. مهربانی.
بله تشکر از شما استانک زسه مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر، به این مجله خبری خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید ایالات متحده بیش از هر زمان دیگر در روند صلح افغانستان با جدیت برخورد میکند. بیشتر به شما میگوییم در مسائل منطقه. میشنوید که بدون بال پایین آمدن ارزش روپیه پاکستانی در برابر دلار ایالات متحده، حکومت این کشور گفته که با صندوق وجهی بین المللی وارد مذاکره می شود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما نخست تازه ترین خبرها را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان گفته دو افسر اردو به اتهام جاسوسی به پاکستان به حبس محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده استعفای نیکی هیلی سفیر این کشور در سازمان ملل متحد را پذیرفته و مردی که به اتهام قتل یک خبرنگار تلویزیونی در بلغاریا بازداشت شده بود از بند رها شده. تفصیل خبرها. دو افسر ارشد قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان به اتهام جاسوسی برای ISI یا اداره استخبارات پاکستان هر یک به 20 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت هر دو متهم عضویت لوای سوم قول اردوی 201 سیلاب را داشتند. دو افزود
ISI تا پا جاسوسی باندی تورون و متهم و ده هاوی محکمه تر سرشوله.
جاوید می گوید آنها به جاسوسی برای ISI متهم شدند. این محکمه ابتدایی بود، هر دو مجرم شناخته شدند و به محکمه آنها را به 20 سال زندان محکوم کرد. بر اساس فیصله قاضی هر دو می توانند استیناف بخواهند. جاوید در ادامه افزود محکمه های ابتدایی و استیناف برای منصوبان این وزارت در چارچوب وزارت دفاع وجود دارد و اگر نیاز به محکمه تمیز باشد قضیه ها به سر محکمه افغانستان راجع می شوند. پلیس ولایت سرپل یک موتر پر از مواد انفجاری را کشف و خنثی کرده. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل ناوقت سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در داخل این موتر 300 کیلوگرم مواد انفجاری در داخل 15 بوری جابجا شده بود که در مسیر شاهراه نمبر 1 سرپل کشف شد.
یک مقدار مواد انفجاری داخل سراشه جاسازی شده بود، از شاهراه انتقال میدادن اینا را به سمت نامعلوم و قرار بود که روزا انتخابات را استفاده بکنه دشمن.
سخنگوی والی سرپل افزود در ارتباط به این قضیه کس بازداشت نشده و عاملان رویداد در جریان درگیری با پلیس از محل گریختند. یک دختر افغان عضویت کمیته بین المللی المپیک را کسب کرده. بر اساس گزارش ها سمیره ازغری که 24 ساله است و عضویت تیم ملی باسکتبال بانوان افغانستان را دارد روز سه‌شنبه برای عضویت در کمیته بین المللی المپیک انتخاب شد. توماس باخ رئیس عمومی کمیته بین المللی المپیک گفت که ازغری خیلی در گذشته خوب درخشیده و پذیرفته شدن او در این کمیته به خاطر تقویت ورزش برای بانوان در افغانستان است. سمیر ازغری در میان 9 تن شامل بود که همه‌شان روز سه‌شنبه برای نخستین بار عضویت کمیته بین المللی المپیک را کسب کردند. در منطقه و جهان بشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده استعفای نیکی هیلی سفیر این کشور در سازمان ملل متحد را پذیرفته. ترامپ در دیدار با خانم هیلی در قصر سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفیر فعلی آمریکا در سازمان ملل در اخیر سال 2018 کارش را ترک خواهد کرد.
She's done a fantastic job and we've done a fantastic job together.
ترامپ میگوید او خیلی عالی کار کرد. ما در کنار هم عالی کار کردیم. مشکلات زیاد را حل کردیم و در پروسه حل مشکلات زیاد قرار داریم. هنوز جزئیات داده نشده که چرا این دیپلمات آمریکایی از مقامش کنار می‌رود. گزارش‌های نشر شده بود که نیکی هیلی والی پیشین ایالت کارولینای جنوبی که 46 سال عمر دارد برای نامزد شدن در انتخابات سال 2020 آمریکا آمادگی می‌گیرد. اما خانم هیلی روز سه‌شنبه در قصر سفید گفت که هیچ قصد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد. یک وبسایت تحقیقاتی در بریتانیا میگوید بر اساس یافته‌هایش دومین مظنون در قضیه مسموم ساختن جاسوس پیشین روسیه و دخترش از سوی رئیس جمهور روسیه مدال افتخار گرفته است. صفحه بلنکات گزارش داده که الکساندر مشکین مظنون دومی قضیه سرگی سکریپال و دخترش یولیا 4 سال پیش مدال را به خاطر انجام یک عملیات در اوکراین به دست آورده بود. به نقل از بلنکات مشکین 39 سال است و در اردوی روسیه هم 15 سال سابقه کاری دارد. این وبسایت تحقیقی همچنان نوشته که الکساندر مشکین از سال 2011 تا 2018 زیر نام الکساندر پتروف چندین بار به مالدوا و اوکراین سفر کرده است. مسمومیت سرگی سکریپال دخترش یولیا در ماه مارچ امسال در شهر سالزبری بریتانیا رخ داد و این پدر و دختر برای ماها در شفاخانه بستری بودند. و مردی که به اتهام قتل خبرنگار تلویزیونی در بلغاریا بازداشت شده بود از بند رها شده. پلیس میگوید مرد مظنون که شهروند رومانی است بنابر نبود شواهد کافی روز سه‌شنبه از توقیف رها شد. او متهم بود که در قتل ویکتوریا مارینووا خبرنگاری که روی یک مورد فساد اداری دولت بلغاریا تحقیق میکرد دست داشته است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در مورد سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان چنین میگوید:
نتیجه سفر چی خواهد بود؟ باید معتدان خوشبین باشه.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. با یک کارشناس مسائل روابط بین الملل در کابل هم صحبت کرده ایم.
اگر آقای خلیلزاد بتوانه این دکترین ترامپ را مدیریت بکنه، شاید بتوانه با یک نگاه اقتصادی محور به منطقه دست به یک سلسله موافقت های بزنه.
در کنار این شما را از نشریه‌های آنلاین جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم. در منطقه به دنبال پایین آمدن ارزش روپیه پاکستانی در برابر دلار آمریکایی، حکومت این کشور گفته که با صندوق وجیه بین المللی وارد مذاکره می شود. و در رنگ‌های زندگی هم صحبت است به این رنگ.
باید ورزش کنیم و خودم نگاه تکواندو هستم که زیاد علاقه من نشم هستم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید آمریکا بیش از هر زمان دیگر در پروسه صلح افغانستان با جدیت برخورد میکند. حضرت عمر زاخیلوال به دنبال دیدار مقامهای پاکستانی با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که با وجود برخی امیدواریها افغانستان خواهان عملی شدن تعهدات پاکستان است. وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در دیدار با زلمه خلیلزاد تعهد سپرد که کشورش تلاش‌ها برای صلح افغانستان را ادامه می‌دهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
افغانستان به تعهدات این بار حکومت پاکستان برای آمریکا جهت ادامه تلاش‌های صلح خوشبینی محتاطانه دارد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید دیدار سه‌شنبه میان مقام‌های آمریکایی و پاکستانی برای پروسه صلح افغانستان مهم است، اما اقدام‌های عملی باید از جانب اسلام آباد صورت گیرد.
چیزی که خوشبینانه است جدیت آمریکا در مورد صلح در افغانستان است، خصوصا که در امریکا دیپارتمنت های مختلف در هماهنگی با هم در جستجوی صلح در افغانستان هستند. اینی باید امیدوار کننده و خوشبینانه برای ما باشد. این که نتیجه سفر چی خواهد بود باید معتدان و خوشبین باشه.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان روز سه‌شنبه با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرد. با آنکه جزئیات اندک از این دیدار نشر شده، اما بر اساس گزارش‌ها دو جانب در مورد راه‌های حل صلح و همچنان جنگ افغانستان صحبت کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر یک خبرنامه گفته که شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور برای آقای خلیلزاد اطمینان داده که کشورش تلاش‌ها را برای پروسه صلح افغانستان ادامه می‌دهد. سفیر افغانستان در اسلام‌آباد شام دیروز به رادیو آزادی گفت امریکا نسبت به هر زمان دیگر در پروسه صلح افغانستان جدی شده و به همین خاطر یک موقف تازه را تحت ریاست زلمه خلیلزاد ایجاد کرده است. به گفته حضرت عمر زاخلوال، هماهنگی میان اداره‌های مختلف امریکا خیلی افزایش یافته تا صلح در افغانستان برقرار شود.
وقت آقای خلیلزاد یک تشریف آورده بودند، تنها نبودند بلکه قماندان ناتو در افغانستان جنرال میلر با اونا در حیات بودن. این هم جهتی و همچنان هماهنگی در خود دیپارتمنت ها که هم خارجه و هم دفاع و هم خود قصر سفید است نشان میدن که صلح همین حیثی مهمترین هدف برای امریکا فلحال هست. و وقتی که همچی یک وضعیتی را ما میبینیم، حد اضافه تر خوشبین باشیم که انشاءالله تعالی شاید این سیوی تلاشی که ندار یک نتیجه به خود خواهد داشت.
زلمه خلیلزاد که در اداره جورج دبلیو بوش به حیث سفیر امریکا در افغانستان کار کرده بود، از منتقدین سرسخت پاکستان به شمار می رود. با تغییر چندین اداره در پاکستان، حالا مهمترین برنامه آقای خلیلزاد امین است که طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان راضی شوند، که در اینجا پاکستان نقش خیلی مهم را ایفا کرده می تواند. با اعلام استراتژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا در ماه اگست سال 2017، روابط واشنگتن و اسلام آباد به سردترین نقطه در چند دهه گذشته رسید. حتی امریکا کمک نظامی 300 میلیون دلاری برای پاکستان را قطع کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پیش از این گفته بود که اسلام آباد به بهانه مبارزه با تروریسم واشنگتن را فریب داده و با گرفتن کمک‌های زیاد به تعهداتش عمل نکرده است. پاکستان با رد اتهام‌های امریکا می‌گوید از آغاز مبارزه بین‌المللی با تروریسم قربانی‌های زیاد را متحمل شده که نباید نادیده گرفته شود و نباید هر روز مورد انتقاد قرار گیرد.
جاوید نعیمی بود. آیا تلاش‌های جدید آقای خلیلزاد خواهد توانست طالبان را به میز مذاکره صلح بکشاند؟ این را مقیم نایب در ابتدای گفتگوی تلفنی خود از ملک ستیز، کارشناس روابط بین‌الملل در کابل پرسیده است.
سفر آقای خلیلزاد را میشه به دو نگاه مورد تحلیل قرار داد. نگاه نخستین است که آیا آقای خلیلزاد خود به عنوان یک دیپلمات سابقه دار در افغانستان میتواند نقش متغیر یا دیگر کنکننده ای را در افغانستان ارائه کند؟ با باور ما این پرسش آنقدر اهمیت ندارد، چرا آقای خلیلزاد در گذشته ها در افغانستان کار کرده و هم در سایر کشورها کار کرده و دستاوردهای چندانی در مذاکرات صلح در افغانستان نداشته. اما سوال دوم این است که آیا این ماموریت در این فضایی که دکترین ترامپ او را مطرح کرده اهمیت دارد؟ این پرسش به نظر من مهمتر است. میشه چین ارزیابی کرد که این سفر اهمیت داره و اگر آقای خلیلزاد بتوانه این دکترین ترامپ را مدیریت بکنه، شاید بتوانه با یک نگاه اقتصادی محور به منطقه دست به یک سلسله موافقت های بزنه.
ببینین آقای ستیز، شما در جریان هستین که طالبا میگه که با حکومت افغانستان در ارتباط به صلح مذاکره نمی کنه به طور مستقیم، با امریکا شرط گذاشته که باید اول نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود و از طرف دیگه نیروهای امنیتی را تهدید میکنه و میگه که نمیخواهند که انتخابات برگزار شود. در چنین شرایط شما تقریبا یک نظر خوشبینانه در مورد ماموریت نو خلیلزاد داده، آیا او با می مشکلات باز هم به نظر شما موفق خواهد شد؟
که من مطرح کردم یک نگاه بسیار کلان است و طالبان در این نگاه کلان یکی از بازیگران کوچک هستند. منظور من این است که اگر پاکستان کشورهای منطقه همین دکترین ترامپ را به خوبی درک بکنند و در تعهدشان پیرامون آوردن صلح یک همگرایی اقتصاد سیاسی را در منطقه شکل بدن و در این اقتصاد سیاسی بتوانند منافع آمریکا و منافع منطقه را در نظر بگیرند، در آن صورت طالبان خب یک نهاد بسیار کوچکی هستند که بالاخره مجبور به پیروی میشوند، چرا که منابعشان خواهند خشکید. اما اگر این در اصل در یک ریشه اساسی مورد بحث و گفتگوی گسترده نهادها و دکترین بین‌المللی و منطقه‌ای صورت نگیره، در اون صورت خب جنگ ادامه خواهد داشت.
خلیلزاد وقتی که سفیر افغانستان بود با قدرت بیشتر در اینجا فعالیت میکرد، چندین بار با آقای مشرف رئیس جمهور پاکستان و لوی درسی صحبت کرده. در اون زمان مثل که شما هم گفتین که صلح را نتوانست که تامین کنه در افغانستان، یعنی این بار ماموریت از این تحت فشارهایی که پاکستان قرار داره موفق خواهد شد؟
بحث ما در این است. خلیلزاد یک بازیگر است. مهمی است که در پنس منظر یا در پشتوانه این بازیگر کی هست و کی را تمثیل میکنه. در زمانی که آقای خلیلزاد بوش را تمثیل میکرد با یک سیاست اگرسیف و تعارض آمیز برخورد میکرد. اما حال اون خلیلزاد سابق نیست. این خلیلزاد است که باید با یک نگاه دیگر و قضیه افغانستان نگاه کنه و اون نگاه دیگر یک نگاه بی نهایت چالش‌زا است، در زمینی که نمیتوانه به عنوان یک نهاد خودکفا تبدیل شود. و این نقد بسیار عمده دکترین ترامپ با حکومت وحدت ملی است و اونا میگن که ما سالانه 5 میلیارد دلار به این حکومت میدیم، اما این حکومت تا هنوز کوچکترین نشانه های از خودکفایی را ارائه نمی کنند. بنان دکترین ترامپ پیرامون وضعیت افغانستان خیلی انتقادی است.
گفتگوی شنیدید با ملک ستیز، کارشناس روابط بین الملل در کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و اکنون ژعفر احمدی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنم.
روزنامه اکونومیک تایمز به مسافرت زلمه خلیلزاد نماینده وزیر خارجه آمریکا در امور صلح و آشتی در افغانستان به پاکستان توجه کرده است. آقای خلیلزاد به روز سه‌شنبه با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. بنوشته روزنامه گزینش خلیلزاد در ماه گذشته در این سمت، تلاش‌های تازه اداره آمریکا برای تشویق طالبان جهت پیوستن در پروسه صلح افغانستان را برجسته ساخت. طالبان به گونه پیهم پیشنهادهای مکرر برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. روزنامه می‌نویسد آقای خلیلزاد یکشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کرد تا روی مذاکرات احتمالی صلح با طالبان بحث کند. بنوشته روزنامه همکاری پاکستان در جهت موفقیت پروسه صلح یک امر کلیدی دانسته می شود. در ادامه آمده است این باور وجود دارد که اردوی قدرتمند پاکستان برای جلوگیری از نفوذ هند در منطقه روابط نزدیکش با طالبان افغان را حفظ کرده است. آقای خلیلزاد پس از دیدارش از پاکستان به قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز خواهد رفت. ازبکستان یکی از کشورهای منطقه است که در این اواخر تمایل زیاد به همکاری در روند صلح افغانستان نشان می دهد. ازبکستان چقدر در مورد بی‌ثباتی افغانستان نگران است، این عنوان یک مطلب نشریه دیپلمات است. بنوشته نشریه از زمانی که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان شد، نظرش نسبت به رئیس جمهور قبلی این کشور در مورد افغانستان زیاد متفاوت بوده است. در ادامه به پیشنهاد اداره میرزیایف برای میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان توجه شده است. بنوشته نشریه از زمانی که محمد اشرف غنی در دسامبر 2017 به ازبکستان رفت، بیش از 20 توافق نامه همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجارتی، معارف، صحت و انتقال انرژی برق از ازبکستان امضا شدند. در ادامه آمده است که افغانستان و ازبکستان بیش از 40 قرارداد دیگر برزش 500 میلیون دلار را نیز امضا کردند. دیپلمات به نشست مارچ سال 2018 در مورد صلح افغانستان به میزبانی تاشکند نیز نظر افگنده است. بنوشته نشریه این تلاش ها در دو سال گذشته نشان دهنده این است که تاشکند می خواهد بداند که برای افغانستان چی کار کرده می تواند. اداره میرزیایف علاقمند است تا در روند بازسازی افغانستان نقش سازنده ایفا کند. نشریه نوشته است که رئیس جمهور میرزایف کشورهای دیگر منطقه را نیز تشویق کرده تا پروژه‌های اقتصادی را در افغانستان تطبیق کنند و در تلاش‌ها برای موفقیت پروسه صلح افغانستان سهم بگیرند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی صحبت جالب خواهید شنید. اکنون میپردازیم به این موضوع که پاکستان پایین‌ترین ارزش واحد پولیش را روز سه‌شنبه تجربه کرد. یک دلار آمریکایی در بازارهای پاکستان به 134 روپیه مبادله شد. صندوق وجهی بین‌المللی در همین روز گفت اسلام‌آباد اشتراک برای گفتگوی روی دریافت کمک‌های مالی از این نهاد نشان نداده. اما حکومت پاکستان سه‌شنبه اعلام کرد که با IMF وارد مذاکره می‌شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ارزش واحد پولی پاکستان از انگام تأسیس این کشور تا حالا به این حد پایین نیامده بود. تفاوت در 24 ساعت 10 روپیه در برابر 1 دلار آمریکایی بود. یعنی دوشنبه 124 روپیه و سه‌شنبه 134 روپیه. بالاخره اسلام آباد روز سه‌شنبه اعلام کرد که به خاطر توازن در بحران مالیش با صندوق وجهی بین المللی وارد گفتگو می شود. اداره پاکستان تحت رهبری عمران خان گفته که تلاش می کند تا با دریافت کمک مالی از سوی این صندوق ثبات را در اقتصادش به میان آورد. اما صندوق وجهی بین المللی گفته که پاکستان تا هنوز هیچ گونه درخواست رسمی برای مذاکره نکرده است. افطار ظفر یک صراف در شهر اسلام آباد است. او میگوید ارزش روپیه پاکستانی در برابر اسعار خارجی از این هم کمتر خواهد شد.
تقریباً یک دیڑھ هفته سے یہی مارکیٹ میں ہم سن
ما از یک و نیم هفته به این سو متوجه نرخ بازار بوده ایم که یک دلار به 145 روپیه خواهد رسید. ببینیم چی می شود. امروز آمده ایم که ببینیم و شاید نرخ یک دلار به بیش از 145 روپیه برسد. شمار از صرافان پاکستانی شکایت هم دارند که بانکنوت دلار در بازارها کاهش یافته و مردم برای خرید و فروش به بازار سیاه رجوع می کنند. برخی از کشورهای انکشاف یافته در جهان همواره تلاش می کنند تا برای جلب سرمایه گذاری های خارجی ارزش واحد پولیشان را کاهش دهند و در این حال آن را با ثبات نگه دارند. اما آیا در مورد پاکستان چنین اقدام ممکن است؟ آگاهان اقتصادی میگویند پاکستان در آن حد نیست که بتواند دوباره ثبات را در اقتصاد واحد پولیش به میان آورد. با این همه برخی ها مانند محمد یاسر باشنده شهر اسلام آباد با کمک های صندوق وجهی بین المللی خوشبینی دارند. اگر صندوق وجهی بین المللی توافق کند که پشتوانه اسعار خارجی پاکستان را افزایش می دهد، اندک ثبات در بازار به میان خواهد آمد. پیش از این برای هفته ها آگاهان و متخصصان اقتصادی هشدار داده بودند که وضعیت مالی در پرداخت های بانکی ارزش روپیه پاکستانی را کاهش خواهد داد. بانک اسد عمر وزیر مالیه پاکستان هفته گذشته گفت که خواهان کمک مالی از IMF یعنی صندوق وجهی بین المللی هستند، اما روزنامه دان گزارش داده که تا هنوز در این مورد هیچ توافق صورت نگرفته است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که اداره عمران خان صدر اعظم پاکستان بیشتر به قرضه‌ها از کشورهای دوست تمرکز کرده و متوجه ثبات بنیادی در اقتصاد آن کشور نشده است. آگاهان هشدار می‌دهند که کمک مالی 12 میلیارد دلاری برای برداشتن بحران اقتصادی پاکستان نیاز خیلی اساسی و فوری است، اما یک دیپلمات پاکستانی که نامش گرفته نشده استدلال کرده است که قرضه 6.5 میلیارد دلاری در حال حاضر برای پاکستان کافی خواهد بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در دو قرن گذشته طول عمر را در جهان مردان ژاپنی و زنان آمریکایی داشتند. با این هم در تاریخ یگانه زنی که بیش از 122 سال عمر کرد یک شهروند فرانسه بود. در حال حاضر لقب مسن‌ترین مرد جهان را یک شهروند ژاپن دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ژن کالمن شهروند فرانسه که در 21 فوریه سال 1875 تولد شد و در 4 آگست 1997 جان سپورت با عنوان مسن‌ترین انسان جهان شناخته می شود. این زن 122 سال و 164 روز عمر کرد. به دنبال ساراناز شهروند امریکا قرار دارد. این زن برای 119 سال و 97 روز عمر کرد. در حال حاضر مسنترین زن در جهان کانی تاناکا شهروند ژاپن است. او در 2 جنوری سال 1903 به دنیا آمد و نزدیک به 116 سال از عمرش می‌گذرد. همچنان ماسازو نوناکا به عنوان مسنترین مرد جهان ثبت شده است. او در 25 جولای سال 1905 به دنیا آمده و بیش از 115 سال از ذات روزش می‌گذرد. دانشمندان به این باورند که آب و هوای مناسب و غذای صحی برای شهروندان ژاپن کمک کرده که بیشتر عمر کنند. در فهرست 100 نفری مسن‌ترین های جهان حداقل 50 تنشان شهروندان ژاپن هستند.
تشکر و این هم نگاه گذرا به خبرها. دو افسر ارشد خلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان به اتهام جاسوسی برای ISI یا اداره استخبارات پاکستان هر یک به 20 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. پلیس ولایت سرپل یک موتر پر از مواد انفجاری را کشف و خنسا کرده است. یک دختر افغان به نام سمیره اصغری عضویت کمیته بین المللی المپیک را کسب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده استعفای نیکی هیلی سفیر این کشور در سازمان ملل متحد را پذیرفته است. و مردی که به اتهام قتل خبرنگار تلویزیونی در بلغاریا بازداشت شده بود از بند رها شده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اسم مامید است و زیاد
چی مصروفیت داری؟
خودم مطالب هستم.
سنف چند؟
سنف نو.
سنف نوی مکتب هستی. در پالو یزی که مکتب میری دیگه چی مصروفیت داری؟
یک تایم به خاطر ورزشم جور کردیم که زیاد به صحت هم مفید است و هم ضرورت دارست. هر رو هم روزه باید ورزش کنیم. و خودم نگه در تکواندو هستم که زیاد علاقه من نشم هستم.
صحیح.